ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کره شمالی میگوید نخستین موشک قاره‌پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس جمهوری چین در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و دادگاه تجدید نظر کانادا حکم مصادره میلیاردی اموال ایران را تایید کرد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین موشک قاره‌پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته کره شمالی این موشک تا ارتفاع 2800 کیلومتری بالا رفت و مسافتی 933 کیلومتری را پیمود. فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد یک موشک میانبرد بالیستیک کره شمالی را رصد کرده است که 37 دقیقه پس از پرتاب در دریای ژاپن فرود آمد. به گفته کارشناسان آمریکایی این موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. چین در پاسخ با دعوت از همه طرف‌ها به آرامش اعلام کرد تلاش‌های مجدانه‌اش در این زمینه جریان دارد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دیدارهای او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور و مسئله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی محور مذاکرات را تشکیل می‌دهد. این مذاکرات در آستانه گردهمایی سران گروه 20 در آلمان انجام می‌گیرد و همزمان است با آزمایش نخستین موشک قاره‌پیمای کره شمالی. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، دو طرف توافق کردند که مشترکاً بکوشند تا مسائل شبه جزیره کره از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. رهبران چین و روسیه همچنین استقرار سامانه موشکی تاد را توسط آمریکا در کره جنوبی محکوم کردند و آن را موجب برهم خوردن تعادل استراتژیک در این منطقه دانستند. اما نیروهای دموکراتیک سوریه، شبه نظامیان مورد حمایت ائتلاف رهبری آمریکا، در جریان نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موفق شدند از جنوب رقه وارد این شهر شوند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آخرین خبرها از پیشروی نیروهای اپوزیسیون تحت حمایت آمریکا به رقه چه هست؟
بله، بزرگ نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از جنجیان کرد و عرب تشکیل شده، همچون که گفتی برای اولین بار تونستن وارد جنوب شهر عرقه بشن. جنوب عرقه درش مستحکمترین خطوط دفاعی داعش مستقر بود، چون که راه و مسیرشون به سمت استان دیرزور بود، استانی که تقریبا به طور کامل در تصرف شبه نظامی حکومت اسلامی همون داعش هست. اما نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردارن، تونستن این مسیر رو قطع کنند و ورودشون از جنوب نشان دهنده این هست که خطوط دفاعی داعش در این شهر سست شده. اونها قبلا تونسته بودن از غرب و شرق وارد عرقه بشن و مناطق از غرب و شرق این شهر رو به کنترل خودشون در بیارن. رضا، امروز بنابر اعلام ائتلاف بین الملل، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک همچنین تونستن به شهر قدیمی عرقه یا بخش قدیمی شهر عرقه نفوذ کنند. برای نفوذ به این بخش از شهر مجبور شدن شکاف ایجاد کنند در دیوار تاریخی عرافقه که حصاری هست بر گرد این بخش. 25 متر از این دیوار تاریخی رو تخریب کردن، اما به گفته ائتلاف هنوز 2500 متر از دیوار سالم باقی مونده. اینها از تلفاتی هست که جنگ با داعش داره به جای میذاره، تخریب آثار تاریخی. نگرانی های رضا وجود داره برای سرنوشت حدود 100 هزار غیر نظامی که در شهر عرقه وجود دارن. در اثر جنگ، درگیری و بمباران ها تا یه هفته گذشته حدود 200 تن از غیر نظامیان کشته شدن در رقه و اطراف اون، اینطور که بعضی از سازمان های حقوق بشری میگن. جنگ شدید هست، پیشروی نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دشوار هست، البته به خاطر اینکه داعش خطوط دفاعی خودش رو در این شهر مستقر کرده، ایجاد زمین های مینگذاری وسیع، تونل هایی که درست کردن، همه و اینها جنگ رو دشوار میکنن. اما سیر جنگ به طوری هست که به احتمال زیاد طی هفته های آینده پیروزی ها و پیشروی های ائتلاف سوریه دموکراتیک رو در گزارش ها خواهیم دید.
ایلیا، همزمان امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان نشست مذاکرات صلح سوریه داره برگزار میشه و محور این مذاکرات چیه؟
رضا، نشست آستانه قرار هست هم که گفتی امروز آغاز بشه. دور جدیدی از نشست آستانه. پیش از نشست آستانه روز گذشته کشورهایی که میانجی هستند در این نشست، یعنی روسیه، ایران و ترکیه، تشکیل جلسه دادن نمایندگانشون. قرار هست نمایندگان از آمریکا و سازمان ملل متحد در نشست امروز شرکت کنن. اما مسئله اصلی که مورد بحث قرار خواهد گرفت، اینطور که منابع دیپلماتیک گفتن، مسئله ترسیم مناطق کمتنش در سوریه هست. در این زمینه قرار هست چند پرونده به بحث گذاشته بشه. یکی مسئله رساندن کمک ها به نیازمندان در مناطق مختلفی که حضور دارن در سوریه، مسئله بازسازی و عمران، تشکیل کمیسیون یا کمیته آشتی ملی، پرونده مبارزه با تروریسم همچنان مطرح خواهد شد، یکی از پرونده های مهم نشست آستانه خواهد بود. یکی از مسائلی که مورد بحث قرار خواهد گرفت رضا، مسئله استقرار نیروهای خارجی در مناطق مختلفی از سوریه هست. اینطور که وزیر امور خارجه ترکیه گفته، بحثی که مطرح خواهد شد و حضور نیروهای روسیه و ترکیه در ادلب، نیروهای ایرانی و روسیه در دمشق و اطراف آن، و نیروهای اردنی و آمریکایی در درعا در جنوب سوریه هست که به نظر میشه بحث دشواری باشه.
ممنونم از تو ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. خبرها رو ادامه میدیم. یک دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی که سوء قصد بیروت را که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرد. بر اساس این حکم 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می شود. به گزارش روزنامه ننشال پست چاپ کانادا، دادگاه مذکور درخواست تجدید نظر ایران را رد کرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشست خبریش از صدور این حکم ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت دستور بررسی این موضوع را صادر خواهد کرد. در سال 1393 دادگاه تجدید نظر نیویورک حکم داده بود که 1.750 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های آمریکایی داده شود که در بمب‌گذاری سال 1988 بیروت کشته شدند. اما به دلیل کافی نبودن اموال به جامانده از ایران در آمریکا، این خانواده‌ها به دادگاه‌های کانادا نیز مراجعه کردند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
نشست بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌های علمی که به میزبانی سازمان ملل و سازمان حفاظت محیط زیست در تهران در حال برگزاری است با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 40 کشور روز چهارشنبه به پایان می‌رسد. میهمانان این نشست روز سه‌شنبه پس از بازدید هوایی از حورالعظیم اعلام کردند در راستای همین نشست جهانی به خوزستان رفتند تا راه حل‌های فنی برای حل مشکل گرد و غبار استان را پیدا کنند. آنها گفتند در مورد مشکل گرد و غبار این استان به جمع‌بندی‌هایی هم رسیدند. این شاید نخستین دستاورد نشست سه روزه بین‌المللی باشد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
کنفرانس بین‌المللی سه روزه‌ای که با این هشدار رئیس جمهور کشور میزبان آغاز شد، قرار است به یافتن راهکارهای فنی و عملی مبارزه با یک دشمن مشترک در بیش از 40 کشور دنیا بیانجامد.
اگر جلو طوفان‌های چن گرفته نشود، همه مردم این منطقه ما و کشورهای همسایه ما گاهی ناچار به مهاجرت خواهند شد. تمدن‌ها در بخشی از سرزمین‌های قدیمی منطقه ما رخت برخواهد بست.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سخنانش برای آغاز کنفرانس جهانی مقابله با ریزگردها و طوفان‌های گرد و غبار با حضور ده‌ها دانشمند و پژوهشگر جهانی و وزرا و نمایندگان کشورها بر نکته اساسی این نشست انگشت گذاشت.
معضل زیست محیطی یک معضل فراملی است و حتی فرامنطقه‌ای است. راه حلش این است که روابط کشورها، تماس کشورها در این زمینه بیشتر شود.
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان میزبان این گردهمایی در ایران به تلویزیون دولتی گفته است این همایش نشان دهنده جدیت موضوع فراملی است که ایران هم با آن دست به گریبان است.
این اجلاس بنابر پیشنهاد و پیگیری هایی بوده که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر در مجامع بین المللی داشته برای پیگیری موضوع گرد و غبار به عنوان مسئله ای که بین کشورها و حتی بین قاره ها تاثیرگذاری داره.
سازمان ملل و سازمان حفاظت محیط زیست که برگزار کننده این نشست جهانی در تهران هستند، از وزرا و نمایندگانی از کشورهایی از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، ترکیه و افغانستان دعوت کردند تا یک جنبش به وجود بیاورند. جنبشی که بتواند موضوع طوفان‌های گرد و غبار را به سطوح بالای سیاسی رسانده و توجه بیشتری را به جدی بودن طوفان‌های گرد و غبار جلب کنند. آنقدر که رئیس جمهور ایران از مذاکرات و اقدامات تازه کشورش در این زمینه بگوید.
اقداماتی با کشور عراق آغاز شده است. اقداماتی با کشور افغانستان آغاز شده است. مذاکراتی با ترکمنستان شروع شده است.
و عدلیه حمود، وزیر بهداشت و محیط زیست عراق به عنوان کشور همسایه ایران در گزارش صدا و سیمای کشور این موضوع را تایید کند.
جمهوری اسلامی
عراق و ایران برنامه و هدف مشترکی برای مبارزه با پدیده گرد و غبار و حفظ سلامت شهروندان دارند و توافقنامه‌ای در این زمینه امضا شده که تا پایان سال اجرایی میشه.
پدیده ریزگردها نه در جهان موضوع تازه است نه در ایران. بیش از 10 سال است که جنوب و شرق ایران درگیر پدیده‌ای شده که گفته می شود کانون گرد و غبار کشور محسوب می شود و می تواند آرام آرام همه استانهای ایران را در بر بگیرد. از طرفی مسئولان می گویند بیش از 80% گرد و غباری که به خوزستان و جنوب غرب کشور وارد می شود از کشور عراق است و سرچشمه های آن در سوریه و اردن. این ذرات حامل مواد سمی هستند و بیماری های تنفسی و پوستی و آلودگی های متنوع شهری را به وجود می آورند. برای همین است که روز دوم این کنفرانس به سفر مهمانان و کارشناسان و نمایندگان وزرای محیط زیست کشورهای شرکت کننده به اهواز اختصاص داشت تا از نزدیک مراحل مقابله با ریزگردها مثل کاشت نهال و مالچ پاشی را بررسی کنند. راهکارهایی که به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات خاورمیانه سواس در بریتانیا، فقط با همین آشنایی‌ها امکان پذیر است.
از لحاظ عملی که تمام این کارها بدون داشتن بودجه کافی و منابع لازم غیر ممکن هست. اما اون چیزی که محسوس خواهد بود برای من این هست که ما گرد همایی داریم. تعدادی از دانشمندان که ممکن است حضور همدیگر در قبل از این کنفرانس کمترین اطلاعی نداشتن، حالا اومدن کنار هم با دغدغه‌های مشترک و اینها احتمالاً بتونن پروژه‌هایی رو تعریف کنن که سودمند باشه در همکاری با یکدیگر. وقتی در برنامه ریزی ها در کارهای پژوهشی هم یک دید بین‌المللی داشته باشه و استراتژی و راهبردهایی که پیش روی کشورها هست با نگاه بین‌المللی باشه، به عمل پیوستن اون در آینده هم به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و منافع کشورها هم در اون لحاظ خواهد شد.
در این کنفرانس بر این موضوع هم تاکید شده که در اثر طوفان ریزگردها اقتصادهای بومی هم آسیب خواهند دید و نه تنها به خاطر وخامت و شدت هزینه های سلامت شهرها به تعطیلی کشیده می شوند، بلکه تامین غذا هم به مخاطره افتاده و تولید و بهره‌وری متوقف می شود. با این حال حمید پوران، پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات خاورمیانه سواس و عضو ارشد انستیتو مهندسان برق و الکترونیک در بریتانیا، میگوید مقابله با چنین موزل مهمی که نزدیک به 60% کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بدون یادگیری از تجربه های بقیه کشورها امکان پذیر نیست.
در ابعاد سیاست گذاری، در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملا هیچ کاری نکرده و پیشتازترین کشور در این زمینه ایران بوده. این کنفرانس شروع یک حرکت آگاهانه بین‌المللی در مبارزه با یک معضل جهانی هست. بیام یاد بگیریم که از تجربیات دیگه میتونیم استفاده کنیم.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد اریک سولهام که در این کنفرانس به سر می‌برد، گفته از شرایط فعلی گردهمایی امروز تهران برای درک این واقعیت است که نخواهیم توانست در صورت بروز طوفان ریزگرد به حاشیه امنی پناه ببریم.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. در مورد موضوع همین گزارش، هر دیدگاهی که دارید می‌تونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و یا اگر مطالب و تصاویری در مورد شرایط محیط زیست دارید در ایران، می‌تونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام برای ما ارسال کنید. سپاسگزار از همراهی شما. تا 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرهای رادیو فردا.